شش صبح در ایران صبح، شما به خیر. سمیرا قرهی هستم، این صدای رادیو فرداست. رهبر جبهه نصرت تهدید کرد که انتقام حملات هوایی آمریکا را خواهد گرفت. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی می‌کند. مشاور وزیر نیروی ایران می‌گوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش دارد. ابو محمد الجولانی رهبر جبهه نصرت در سوریه ائتلاف مبارزه علیه گروه‌های جهادی به رهبری آمریکا را یک ائتلاف صلیبی علیه سنی مذهب‌ها خواند و قسم خورد که انتقام حملات هوایی آمریکا در خاک سوریه را بگیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، الجولانی روز یک شنبه در یک فایل صوتی 25 دقیقه‌ای قسم یاد می‌کند که از همگی ابزارهای ممکنه برای مبارزه با حملات هوایی آمریکا استفاده کند. رهبر جبهه نصرت تهدید می‌کند که جنگ را به کشورهای غربی خواهد کشاند. اسوشیتد پرس می‌نویسد که نیروهای مخالف بشار اسد جبهه نصرت را هم تهدیدی علیه نیروهای داعش می‌دانند و هم علیه نیروهای بشار اسد، اما آمریکا می‌گوید جبهه نصرت یک گروه تروریستی است. آمریکا و 5 کشور عرب منطقه روز پنجشنبه به مواضع گروه‌های جهادی در خاک سوریه حمله کردند. در جریان این حمله بخش‌هایی از تشکیلات جبهه نصرت بمباران شد و تعدادی از اعضای این گروه نیز کشته شدند. آمریکا بعدتر اعلام کرد که قصد داشته یک گروه مرتبط با القاعده با نام گروه خراسان را نابود کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز دوشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته‌ای ایران سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، بنیامین نتانیاهو درباره محتوای سخنرانی خود گفته است که قصد دارد به جامعه جهانی درباره آنچه او خطرات برنامه هسته‌ای ایران خوانده هشدار دهد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته است که به صحبت‌های محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه نیز پاسخ خواهد داد. آقای عباس در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را متهم به جنایات جنگی و نسل کشی کرده بود. آقای نتانیاهو میگوید که قصد دارد آنچه او دروغ‌هایی درباره اسرائیل و ارتش این کشور می‌خواند را برملا کند. بنیامین نتانیاهو پس از این سخنرانی با باراک اوباما و بان کی‌مون نیز دیدار خواهد کرد. مشاور وزیر نیروی ایران میگوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کم‌آبی ایران نقش دارد، بلکه 90% آن به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا منوچهری روز یکشنبه افزود که نرخ مصرف آب در ایران 2 برابر مصرف در جهان است و از خط قرمز عبور کرده است. آقای منوچهری راه برون رفت از بحران کم آبی را مدیریت مصرف دانسته است. و سرانجام این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر یک شنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد آستاراخان در کشور روسیه شد. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده یه برنامه یه صدای دیگر کاری از رویا کریمی مجد باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به سراغ مهمانان امروز برنامه، محمد مصطفی حقوقدان از نروژ و ساقی لقایی روزنامه‌نگار در آمریکا برویم، با هم چند خبر رو مرور می‌کنیم. بر اساس جدیدترین آماری که مسئولان استان آذربایجان شرقی اعلام کردند، در سال 1392 3 مورد ازدواج زیر 10 سال، 4488 مورد ازدواج دختران کمتر از 15 سال و 6 مورد ازدواج پسران جوانتر از 15 سال تنها در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. لیلا جاویدان، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، این آمار را در یک نشست خبری به مناسبت هفته ازدواج ارائه کرده. همینجا یادآوری میکنم که در برنامه صدای دیگر همزمان با روز جهانی دختر بچه ها 19 مهر ماه به موضوع ازدواج دختر بچه ها خواهیم پرداخت. و دولت ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی ممنوعیت استفاده از روسری رو در دبیرستان ها لغو کرده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی اعلام کرده که از این پس هر کس که میخواهد روسری به سر کند آزاد است و هر کس که نمیخواهد روسری سر نکند. اما اتحادیه‌های معلمان به شدت با این حرکت مخالفت کردند. رئیس یکی از این اتحادیه‌ها لغو ممنوعیت داشتن حجاب در مدارس رو ابزاری کردن دین خوانده. و اما مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که با ثبت رسمی ازدواج دوم، نام همسر اول از شناسنامه مردان حذف خواهد شد. به گفته او، چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشه، با انتقال به همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام اون در شناسنامه‌اش، فرد میتونه به اداره ثبت احوال مراجعه کنه و برای حذف نام همسر اول درخواست بده. همراه هستیم با محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ. آقای مصطفی، حالا مردان میتونن نام همسر اولشون رو از شناسنامه حذف کنن، آیا چنین امکانی برای زنان هم وجود داره؟
اگر دختر خانمی ازدواج بکنه و زمانی که باکره هست طلاق بگیره، در این صورت این امکان وجود داره که به اداره ثبت احوال بره و شناسنامه خودش رو تغییر بده و بدون نام همسرش بتونه شناسنامه دیگری بگیره. این امکان برای خانم‌ها به این نحو وجود داشته و الان هم همچین چیزی وجود داره.
آقای مصطفی، فکر میکنید که دلیل حذف نام همسر اول از شناسنامه یک مرد چه میتونه باشه؟ به این ترتیب تمام سابقه خانوادگی اون مرد در واقع از اسناد رسمی و این فرد حذف میشه؟
تمام سوابقش از اسناد رسمی به نوعی حذف نمیشه، تنها در شناسنامه که حذف میشه. اگر کسی بخواد گواهی تعهل بگیره این کار رو میتونه انجام بده، ولی خب حذف نام همسر در هر دو حالت آثار به نظر من زیانباری هم داره، از جمله اینکه اعتمادی که دو نفر میباید به هم داشته باشن و اون صداقت که میباید داشته باشن از ابتدا از بین میره. در چنین شرایطی اگر مردی عنوان بکنه که من در گذشته با کسی ازدواج نکردم، در صورتی که ازدواج کرده باشه و حتی اگه شناسنامه رو حذف بکنه، مرتکب تخلف شده و برای زن این حق وجود داره که شکایت بکنه، حتی اگه که اسم هم از شناسنامه حذف بشه.
سپاسگزارم آقای مصطفی. اما موضوع دیگری هم که این روزها در رسانه‌های ایران مطرح شده، سخنان سرهنگ هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی هست که به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته 30% قتل‌های کشور رو قتل‌های خانوادگی تشکیل میدن و روزانه عملاً یک قتل خانوادگی در کشور داره اتفاق میفته. آقای مصطفی، چرا خانه های ایران دیگه جای امنی محسوب نمیشه؟
ایشون درست گفتن، به خصوص در سالهای گذشته آمار قتل‌های خانوادگی گسترش بیشتری داشته و میتونم بگم به یک بحران خیلی بزرگی تبدیل شده و دلایلش میتونه متفاوت باشه، میتونه مسائل اقتصادی باشه که در خانواده ها ایجاد میشه، نقص قوانین در رابطه با حقوق زنان هست، زنان به راحتی نمیتوانند در صورتی که کراهتی از مردشون داشته باشند طلاق بگیرن، عدم استقلال زنان یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که صورت میگیره، زن پشتوانه مالی و پشتوانه شغلی نداره و متکی هست به مردی که ازش سوء رفتار دیده یا متنفر شده و امکان این که بخواد ازش جدا بشه رو نداره و مرد هم این امکانو به زن نمیده که بخواد ازش جدا بشه. اینها عمدتاً برگرفته از نبود امنیت اجتماعی، نبود امنیت قضایی و نبود امنیت قانونی برای زن هست.
آیه مصطفی، اینطور که یکی از قضات دادگاه کیفری به خبرگزاری مهر در میون گذاشته، گویا مسائل ناموسی یکی از مهمترین دلایل قتل زنان در ایران هست. قانون با مسائل ناموسی زنان در ایران چگونه برخورد میکنه و فردی که همسرش رو به چنین اتهامی به قتل برسونه با چه مجازاتی روبرو خواهد شد؟
در قانون تنها در یک مورد هستش که اگر یک مردی مشاهده کردش که زنش با مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار کرده، این امکان رو به مرد بده که بخواد زن رو به قتل برسونه، ولی برای زنها چنین امکان نداره و در موارد دیگه قانون به صورت تساوی هست. اگر کسی مرتکب جرمی بشه بر اساس قوانین عادی و بر اساس قانون مجتهد اسلامی، یک نفر در صورت اثبات جرم محکوم میشه.
یه بار دیگه برگردیم به صحبتی که شما مطرح کردید آقای مصطفی، یعنی اگر مردی زن خودش رو در فضای خصوصی با مرد دیگری مشاهده کنه، این اجازه رو قانون بهش داده که همسر خودش رو به قتل برسونه؟
این اجازه رو به مرد داده که همسر خودش رو، حتی اون نفر بعد، مرد رو هم به قتل برسونه. این امکان در قانون داده شده، میگن محدود الدم هست، یعنی کسی هستش که ریختن خونش اشکالی نداره.
اما اگر این قتل حاصل یک سوء تفاهم باشه، یعنی شرایط طوری ایجاد شده باشه که مرد دچار چنین سوء برداشتی بشه و واقعا هیچ رابطه ای بین همسرش و اون مرد وجود نداشته باشه، چه راهی برای جبران این ماجرا وجود داره؟
اگر مرد نتونه اثبات بکنه که این دو با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، قتل عمد محسوب میشه، چون نمیتونه از زیر بار مسئولیت کیفری خارج بشه. نسبت به این ماده قانونی که در قانون مجتهد اسلامی وجود داره، خیلی از حقوقدان‌ها ایراد میگیرن و این مورد در خیلی از موارد در کشور ما، به خصوص در قتل‌های ناموسی که مردها زن خودشون رو به قتل میرسونن بوده. مثلا پرونده شمام قربانی، یکی از موکلین من بودن که همسرشون یک نفر دیگری رو به قتل میرسونه و چون اعلام کرده بوده که این دو با هم دیگه ارتباط داشتن، به همین دلیل دادگاه این فرد رو از قتل عمد تبرئه میکنه و در به اتهام قتل غیر عمد محکومش میکنه. این مورد در قانون مجازات اسلامی صراحتا اومده و یک نوع تبعیض هم هست، به نوع بی‌عدالتی هم هست.
اگر عکس این ماجرا اتفاق بیفته چطور آقای مصطفی؟ اگر زنی همسر خودش رو با زن دیگری در بستر ببینه، آیا اون هم میتونه همسرش رو به قتل برسونه؟
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هستش و این نشون میده که این امکان برای زن وجود نداره و طبق قوانین عادی اگر که اثبات بشه که مرتکب قتل شده، محکوم به قصاص، و اگر که خانواده اولیای دم رضایت بدن، محکوم به زندان میشه و دیگه.
سپاسگزارم از محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ. اما زنان ایرانی در مسابقات آسیایی کره جنوبی خبرساز شدند. همراه هستیم با سقی لقایی، خبرنگار از واشنگتن، تا برای ما جزئیات بیشتری از پیروزی‌های دختران ایران بگه.
بله، مدال‌های زنان ایرانی در ورزش‌های آسیایی تاثیر خیلی خوبی داشته در رتبه‌ای که ایران آورده. الان در جایگاه ششم جدول قرار داره ایران و مدال ها رو نجمه خدمتی مدال طلا گرفته در ماده تفنگ بادی 10 متر بانوان که زیر شاخه تیراندازی هست. نرجس امام‌قلی نژاد نقره گرفته و گروه تیمیشون، یعنی تفنگ بادی 10 متر تیمی بانوان که نجمه و نرجس عضوش بودن، و اله احمدی باز نقره گرفته. افتخار دیگه‌ای که زنان داشتن در این بازی ها در روینگ تیمی بانوان بوده، یعنی قایقرانی که همیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور، اگر فامیلیشون رو درست بگم، و سلماز و حفاظتی بودن که برونز گرفتن. سلماز خودش در روی اینکه تک نفره باز هم یک برونز گرفته، یعنی الان 6 مدال رو گرفتیم که در واقع دخترها تک تک بودن، یا یعنی اینکه در کارهای گروهیشون مدال آوردن.
خانم لقایی، شما گفتید که مدال‌های زنان ایرانی در رتبه کلی ایران تأثیر گذاشته، جزئیات بیشتری از اون رو برای ما میگید؟
در شروع بازی‌ها زنان خیلی در چشم میومد نقششون، که ما از 5 مدال اولی که آورده بودیم 4 تاش رو زنان مدال آورده بودن. الان 9 مدال در مجموع مردان دارن و 6 مدال زنان، و مدالی که زنان آوردن جایگاه ایران رو به ششم رسونده. چرا من تاکید میکنم روی این نقش؟ برای اینکه ما مثلا الان کشور ازبکستان رو داریم که در مقام 19 جدول ایستاده با 10 مدال مردان، ولی به خاطر اینکه مدال زنانش کمتر هست رتبهش پایین اومده. این نشون میده که تأثیری که رشته های زنان مدال آوری در رشته های زنان داره، چه اثری داره روی اینکه جایگاه کشورها بخواد بالا بیاد.
و خانم لقایی، گویا مسئله حجاب امسال هم در بازی‌های آسیایی مسئله ساز شده و بازیکنان تیم ملی بسکتبال قطر گویا به دلیل حفظ حجاب اسلامیشون نتونستن در زمین حاضر بشن.
بله، اساساً پوشش استاندارد یکی از مسائلی هستش که در بازی‌های ورزشی برای ورزشکاران زن مسلمان مسئله ساز هست. ولی چیزی که ناامیدکننده و ناراحت کننده است اینه که رئیس کمیته ورزش زنان قطر گفت که ما از مقررات ممنوعیت حجاب آگاهی داشتیم، در واقع این کار کردیم، اومدیم تا اینجا و خواستیم که به چشم بیاد که این ممنوعیت ها باعث حذف شدن تیم دختران مسلمان میشه. در حالی که خب از طرفی بخوایم در نظر بگیریم وقتی همچین علمی وجود داشت، انگار هیچ فکری روی روحیه ورزشی و کلان روحیه حضور اجتماعی این دختران نمیشه و در واقع انگار این بچه‌ها درگیر بازی سیاسی بین این موضوع شدن.
با پایان مصاحبه با ساقی لقایی، خبرنگار از واشنگتن، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر.